چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. اما نخست از شما دعوت می کنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی به توجه می رسانه.
با عرض سلام، شرکت برق افغانستان یا برشنا می گوید که جریان برق وارداتی ازبکستان پس از 3 روز دوباره به کابل و 8 ولایت دیگر وصل شد. جریان برق وارداتی 3 روز پیش در پی تخریب یک پایه در قلعه مرادبیگ از مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل قطع شده بود. بر اساس معلومات این شرکت با ترمیم این پایه جریان برق به کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، خوست، پکتیا، غزنی، میدان وردک و لوگر دوباره وصل شده است. شرکت برق افغانستان همچنین گفته است که تلاش های طالبان برای بازداشت عاملان انفجار پایه برق در ولسوالی شکردره جریان دارد و تاکنون کسی در این رابطه بازداشت نشده است. دولت طالبان از روز یکشنبه برنامه ای را برای مقابله با گرسنگی آغاز کرد که بر اساس آن هزاران نفر در ازای کار گندم دریافت خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که این طرح در شهرهای بزرگ افغانستان اجرا خواهد شد و تنها در کابل 40,000 نفر مشغول به کار خواهند شد. مجاهد گفت این یک گام مهم برای مبارزه با بیکاری است و کارگران باید سخت کار کنند. افغانستان که در حال حاضر از فقر، خوش‌سالی، خاموشی برق و بحران اقتصادی رنج می‌برد، اکنون با آغاز زمستان سخت روبروست. در این برنامه این دو ماه 11,600 تن گندم در پایتخت و حدود 55,000 تن برای سایر نقاط کشور از جمله هرات، جلال‌آباد، قندهار، مزار شریف و پل خمری توزیع می‌شود. طالبان میگویند کار برای کارگران در کابل شامل حفر کانال‌های آب و سکوهای آبگیر برای برف در تپه‌ها برای مبارزه با خشکسالی خواهد بود. چین روز شنبه قانونی را برای تقویت حفاظت از مرزها در میان درگیری طولانی مدت با هند، نگرانی‌ها در مورد احتمال تأثیر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و گسترش کووید 19 از جنوب شرق آسیا تصویب کرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
قانون مرزهای زمینی لزوماً نحوه برخورد با امنیت مرزها را در زمان اجرای شدن این اقدام در ماه جنوری تغییر نخواهد داد. اما نشاندهنده اعتماد روزافزون چین به توانایی آن کشور در مدیریت مرزهای خود است. چین از نزدیک افغانستان را نظارت میکند تا از ورود احتمالی پناهندگان یا افرادگرایان اسلامی برای ارتباط با آیغورهای مسلمان در منطقه سینکیانگ چین جلوگیری کند. این اولین بار است که جمهوری خلق چین که 72 سال پیش تأسیس شد قانونی را برای نحوه اداره و حفاظت از مرز زمینی 22,000 کیلومتری مشترک خود با 14 کشور از جمله روسیه و کوریای شمالی تصویب میکند. بر اساس این قانون پلیس نظامی چین و اردوی آزادی بخش خلق چین مسئول حفاظت از مرزها در برابر هر گونه تهاجم، تجاوز، نفوذ و تحریک است. این قانون تصریح میکند در صورتی که جنگ یا درگیری مسلحانه در نزدیکی مرزها امنیت را تهدید کند، چین میتواند مرزهای خود را ببندد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت که غرب نتوانست در مورد سرنوشت مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 تصمیم گیری کند. با گفته ای رئیسی، تهران تا پایان مذاکرات همچنان پایبند بوده است.
اون چه امریکا را و اروپایی ها را گرفتار کرده اون عدم تصمیم گیری است. تصمیم نمی گیرند. ما تصمیم گرفتیم. تصمیم ما آن است که به تعهداتمون عمل کنیم. تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم. الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمی گیرد.
مذاکرات ایران و امضا کنندگان اروپایی توافق هسته‌ای 2015 در کنار روسیه و چین از ماه جون متوقف شده است. دولت رئیسی که در ماه آگست کار خود را آغاز کرد تاریخ برای از سرگیری گفتگو تعیین نکرده است و در عوض تهران می‌خواهد قبل از بازگشت به میز مذاکره جداگانه با دیگر طرف‌های توافق در بروکسل ملاقات کند. به گفته یک مقام دولتی ایتیوپیا، اردوی این کشور روز یکشنبه یک حمله هوایی را به تأسیسات تحت کنترل شورشیان در غرب تیگری انجام دادند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
سلما وید کسا سخنگوی دولت گفت در این حمله جبهه غربی که با عنوان پوسته آموزشی و فرماندهی گروه تروریستی جبهه آزادی بخش خلق تیگری استفاده می شد هدف قرار گرفته است. دولت ابی احمد صدراعظم ایتوپیا از نوامبر گذشته درگیر جنگ با جبهه آزادی بخش خلق تگریست که در ماه جون کنترل بسیاری از ساحات شمالی کشور را در دست گرفتند و اردوی ایتوپیا تا حد زیادی از این ساحات عقب نشینی کردند. حمله هوایی اردوی ایتوپیا علیه مکه پایتخت تگری روز دوشنبه آغاز شد که به گفته سازمان ملل 3 طفل در اثر آن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. از آن زمان تا کنون چندین حمله دیگر به شهرهای مکلا و آگا با صورت گرفته که از خسارات و تلفات این حملات گزارشی در دست نیست.
در ادامه اخبار، یوری موسوونی رئیس جمهوری یوگاندا روز یکشنبه اعلام کرد که انفجار در کامپالا پایتخت این کشور که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 5 نفر شد یک اقدام تروریستی است و وعده نمود که عاملان این حادثه را دستگیر خواهند کرد. پلیس یوگاندا گفت که این انفجار حدود ساعت 9 شب شنبه به وقت محل در یک رستوران در کومومگا حومه شمالی کامپالا رخ داد. این انفجار حدود 2 ساعت پس از آغاز ممنوعیت رفت آمد سراسری از غروب تا سپیده دم رخ داد. در سال 2010 2 انفجار در کامپالا با هدف قرار دادن تماشاگران فینال جام جهانی 76 کشته بر جای گذاشت. گروه الشباب سومالیا مسئولیت انفجارها در یک رستوران و کلاب رگبی را در آن زمان بر عهده گرفت. نماینده آمریکا در امور کره شمالی روز یکشنبه گفت که آزمایش‌های اخیر میزایل توسط کره شمالی برای تلاش‌ها جهت کاهش تنش‌ها تحریک‌آمیز و نگران کننده است و در عوض پیونگ‌یانگ باید برای مذاکره آمادگی گیرد. سون کیم در صحبت با خبرنگاران در سئول گفت که ایالات متحده خود را متعهد می‌داند که مسیر دیپلماسی پایدار و اساسی را در قبال کره شمالی در پیش بگیرد. او تصریح کرد که هدف آریسازی کامل شبه جزیره کوریا از صلاحی هسته است. پیونگیانگ تا کنون درخواستای امریکا را برای تغییر در برنامه هسته‌ای و نظامی خود رد کرده است. یک زلزله قوی روز یکشنبه شمال شرق تایوان را تکان داد اما از خسارات گسترده اطلاعات در دست نیست. اداره مرکزی هواشناسی تایوان شدت زلزله را 6.5 ریشتر اعلام کرد، در حالی که اداره زمینشناسی امریکا شدت آن را 6.2 اعلام کرده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در یلان مرکز این زلزله زندگی می کند گفت که لرزش زمین حدود 30 ثانیه طول کشیده است. پس از زلزله اصلی پس لرزه‌ای به بزرگی 5.4 به مقیاس ریشتر رخ داد. مقامات تایوان می گویند انتظار خسارات گسترده را ندارند زیرا این زلزله عمیق نبوده است. این آثار هنری متعلق به هتل بلاجیو در شهر لاس ویگاس امریکا بود که قبل از 140مین سال روز تولد پیکاسو لیلام شد. در این رویداد 9 تابلوی نقاشی و 2 قطعه سرامیک از این هنرمند اسپانیایی که در سال 1973 درگذشت فروخته شد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدایی امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت در روز بین المللی کاهش خطرات حوادث اعلام کرد که در زمستان پیش رو هزاران خانواده افغان به کمک های عاجل بشری نیاز خواهد داشتند. در حال است که اقتصاد افغانستان به دلیل خشکسالی، شیوع ویروس کرونا و تحولات اخیر سیاسی به شدت آسیب دیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار سایر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سرمایه زمستان پیشرو تهدید دیگر در برابر خانواده‌های فقیر در افغانستان است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که در 4 سال پسین افغانستان دومین خشکسالی را تجربه می‌کند و 1/3 خاک این کشور به دلیل خشکسالی متضرر شده است. حوادث طبیعی، جنگ‌ها و بحران سیاسی اقتصادی در افغانستان سبب شده است که میزان نیازمندان نیز افزایش یابد. گل احمد احمدی به نمایندگی از این سازمان در مراسم گرامی داشت از روز جهانی کاهش خطرهای حوادث طبیعی در کابل گفت که همکنون بیش از 18 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. آقای احمدی افزود:
این سال ما زمستان بسیار شدید پیش رو داریم. پیش بینی هایی که فعلا موجود است در حدود 100,000 فامیل نیاز به کمک‌های عاجل زمستانی دارند. که در این بخش سازمان بین سازمان های کمک رسان شامل UN کار داریم تا امکانات ازیره آماده بسازیم تا قبل از اینکه زمستان شدتش برسد ما کمک رسانی خود ادامه بدیم.
غلام غوث ناصری معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که برای رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث اقدامات جدی روی دست گرفته شده و بر اساس میکانیزم ارزیابی خطرات برنامه های وقایعی به منظور کاهش خطرات تطبیق می‌گردد. آقای ناصری از تلاش ها برای افزایش میزان پاسخگویی به حوادث خبر داد، اما افزود:
کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی نیازمند تلاش های جدی همه ادارات، گروه ها، افراد، متخصصین و سازمان ها است. ما ملزم هستیم که همه به عنوان یک دست واحد برای کاهش اثرات و تبعات حوادث کار و تلاش نماییم.
از سوی دیگر دپرا لاینز رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با شماری از سران طالبان در وزارت خارجه و مالیه در مورد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و بشری افغانستان و همچنان نگرانی‌های حقوق بشری گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه یونما، ملل متحد در افغانستان به افزایش ارائه کمک‌های حیاتی ادامه می‌دهد، اما خانم لاینز تأکید کرده است که همه نهادها باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هر کار ممکن را انجام دهند. شمس خلیلی که به نمایندگی از اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در مراسم روز جهانی کاهش خطرات حوادث شرکت کرده بود نیز گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که جامعه جهانی تعهد بشری دارد که در کنار مردم خواهند بود و به اندازه توان به مردم کمک می‌کنیم. نگرانی از بحران بشری در افغانستان در حال رو به افزایش است که به تازگی 8 کودک در کابل به دلیل گرسنگی جان باختند. ملل متحد هشدار داده است که تا پایان سال روان میلادی 1 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه حاد مواجه خواهند شد، در حالی که 3.3 میلیون نفر دیگر از این مشکل رنج خواهند برد. بر اساس پیشبینی برنامه جهانی غذا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، تا پایان سال 2021 میلادی به $200 میلیون و در 3 ماه نخست سال 2022 به $300 میلیون نیاز است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور تاکید کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز یک شنبه گفت که در این دیدار دبرا لاینز رئیس یونما از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. نسرین محمود عزیزی در مورد روابط افغانستان و ملل متحد پس از حاکمیت طالبان و تأثیر او بر وضعیت مردم در این کشور مصاحبه با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
جناب دکتر سیب عدل، در بعد از حاکمیت طالبان در رابط افغانستان با ملل متحد چه نوع انکشافاتی به نظر می رسند؟
جامعه جهانی به شمول ملل متحد تلاش های بسیار چشمگیر در ارتباط به کمک از لحاظ مسائل اقتصادی برای افغانستان از ابتدای حاکمیت طالبان داشتن و دارن. امی لحظه هم تلاش می کنند که مردم افغانستان از حالت فقر و گرسنگی نجات بدن و نگذارن که این بحران اقتصادی عمیق‌تر شود. اما مهم این است که این یک جانبه امکان ندارد. به دلیل ازی که هر قدر جامعه جهانی و ملل متحد در این راستا تلاش بکنه، اگر طالبا از خود عکس العمل نشان ندن و چراغ سبز در ارتباط به عرض ازی کمک ها از خود نشان ندن، واضح هست که این کمک ها به مستحقینش نمیرسه.
طالبا روی آزادسازی پولهای منجمن شده افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتشان تلاش میکنن. چه نوع محاسبه در این مورد نزد طالبا موجود است؟
اگر واقع بینانه آدم فکر بکنه، تنها منجمد شدن 10 میلیارد دلاری که امریکایی ها او را منجمد کردن زیاد مطرح نیست، او یک بخشی از پرابلم است. اما واقعیت امری است که تاجر افغانستان اعتماد سر طالب نداره، شرکت های بزرگ بین المللی اعتماد سر طالب ندارن که بیاین سرمایه گذاری بکنن در مبین افغانستان، برعکس همه سرمایه های خود تقریبا از افغانستان کشیدن. طالبا در حقیقت مردم افغانستان گروگان گرفتن و خواستار یک طرفه هستند. فقط تلاش ازی دارن که در صورتی که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه، بعد از او باز ما تلاش خود کردیم که به خواستشان عمل بکنیم. یعنی که امکان نداره. باید اول حقوق ادبای افغانستان داده شود، آزادی زن، آزادی مطبوعات، دموکراسی که لازم است، مسئله آزادسازی مکاتب دخترانه است، رفتن خانم ها به دوائر دفاتر است. اینا همش مسائلی است که سر اقتصاد افغانستان تاثیر داره و این چرخ جامعه را میچرخانه. 50% مردم افغانستان میرزه در خانه های شیشته و اونهایی هم که مرد هستند و در وظایف و کارهای خود میرن، این مدت 2 ماه یا حتی 3 ماه شده که اینا معاش به دست ناوردن. افغانستان اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، تا ختم سال 97% مردم زیر خط فقر قرار میگیرن که یک فاجعه است. امروز خبرها را همه شنیدن که 8 طفل یا کودک بین 3 تا 11 ساله از گرسنگی در شهر کابل فوت کردن و مردن. اینها همه فاجعه های انسانی است. این اگر طالب آمده نظر نگیرن، در حقیقت جنایت را مرتکب میشن که نه مردم افغانستان اینا را میتانه ببخشه و نه جامعه جهانی.
دکتر سب، در این زمان بسیار حساس مردم افغانستان به کمک نیاز دارن، آیا طالب ها در سطح بین المللی تغییر خواهد کردن؟
متاسفانه هیچ نوع امیدی وجود نداره، برای از اینکه اینها تا این 2 ماه بیشتر زمان تیر شده از حاکمیت از اینا و اینا یک گام حداقل یک گام مثبت در این عرصه نگذاشتن و همه یک سره در تلاش ازی هستن. تو فکر میکنن که ما که حاکمیت گرفتیم مردم بنی راضی باشن و اگر نان دارن یا ندارن باید قناعت بکنن و اگر از گرسنگی هم میمارن باید قناعت بکنن، در حالی که این دولتداری و حکومتداری نیست. اینها متاسفانه در جنگ بزرگ شدن، در دشت و کوه بودن و اینا درکی از وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه ندارن، در حالی که مردم امروز میبینین که نرخ‌ها به کجا رسیده و این فشارهای اقتصادی که سر مردم است، این سر نرخ‌ها هم تاثیر داره، سرحدات بسته هست. واقعا یک فاجعه انسانی در آبین افغانستان انقریب داره و خومی پیونده.
و شما از جامعه بین المللی چه تقاضا دارین به حیث یک ناظر اوضاع؟
بله، دو خواهش داریم. اولی که کمک هایی که بر مردم افغانستان وعده دادن، این کمک ها را به دست طالبان نسپرن. خود ملل متحد، نمایندگی های از اینا تلاش بکنن که به مستحقین این کمک ها انتقال پیدا بکنن. اگر این به دست طالبان برسه، طالبان این رأی خمیل میکنن و مردم به مردم مستحق نمیرسن. دومی که جامعه جهانی باید هرچی بیشتر فشار زیادتر بسازن سر طالبا تا به خواست مردم افغانستان لبیک بگوین و حداقل یک حکومت همشمول در قدم اول باید ایجاد بکنن که مردم خود در این حکومت پیدا بکنن، نماینده های خود پیدا بکنن، خود پیدا بکنن، اعتماد به وجود بیاید، تاجر بالای زینا اعتماد بکنن، همه طور شرکت های بزرگ جهانی اعتماد بکنن تا چرخ اقتصاد به دوران بیفته. در غیر از او واقعا دیگه مردم از گرسنگی خود مردن.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
24 ماه اکتبر مصادف است با سال روز ایجاد سازمان ملل متحد که منشور او به معرض اجرا قرار گرفت. از همون روز تا کنون که 76 سال می گذره تاکید بر اهداف و اصول منشوری سازمان صورت گرفته و تلاش ها به نفع کشورها و مردم کشورها به هدف تقویت صلح و رفاه مردم دنیا بر افتیده است. غرض بحث در مورد کارکردهای سازمان، دستاوردها و ناکامی های این نهاد، لیلی محبیب عظیمی مصاحبه با خلیل پارسا پژوهشگر در بنیاد ملی دموکراسی انجام داده که با سخنهای آقای پارسا در مورد اهداف و آزمونهای سازمان جهانی آغاز میشم.
در ابتدا خب جا داره که تبریک بگیم روز سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین‌المللی و یک نهادی که با اهداف بزرگ تأسیس شده و همه دنیا، همه مردم، همه کشورها امید دارن تا نقش این نهاد بتونه خیلی از مشکلات اساسی در سطح بین‌المللی که از جمله اعمار صلح یا حفظ صلح امنیت در سطح بین‌المللی است، روابط بین دول است، بتونه اینا را به هر شکلی که شده نقش‌آفرینی خود بهبود ببخشه.
تا چه حد این سازمان در جهان تا کنون موفق بوده و ناکامی های آن در کدام زمینه ها بیشتر بوده؟
خب طبعا در راستای اهدافی که سازمان ملل متحد برای خود در نظر گرفته در خیلی موارد موفقیت های هم داشته، ولی اگر نگاهی برای افغانستان بکنیم و نقش سازمان ملل در طول این سالها در طول 40 سال گذشته 14 گذشته متاسفانه که ما دستاورد آنچنانی در افغانستان نداشته و بحث صلح یک موضوع و تأمین امنیت یک موضوع بسیار اساسی و کلیدی در افغانستان بوده و به اصطلاح حل منازعات در افغانستان که باید نقشش خوب ایفا میکرده متاسفانه در طول سالها ما در طول 40 سال گذشته و بیشتر از 40 سال گذشته ما همواره درگیر جنگ های داخلی و جنگ های مختلفی در افغانستان بودیم که باعث کشته و زخمی شدن صدها هزار افغان در طول سالها بود و همچنان این وضعیت ادامه داره و اگر به افغانستان بنگریم من فکر میکنم که بسیار ناکامی داشته و دستاورد چندانی نداشته و نتونسته نقش اساسی خود در راستای صلح و امنیت در افغانستان را ایفا بکنه. مسئله دیگه که مطرح است همکاری های بین‌المللی در راستای مسائل اقتصادی اجتماعی و مسائل بشردوستانه. خب همکاری های اقتصادی و کمک های اقتصادی و اجتماعی که سازمان ملل داشته خب نسبتا میتونه بگیم که یا که نقشی که داشته در جمع‌آوری کمک‌ها و بسیج کمک‌ها برای افغانستان در مواقع مختلف نسبتا خوب بوده، ولی ما باز هم یادآوری میکنم که مردم افغانستان همواره تشنه صلح و آرامش هستن و آرامش بودن. این موضوع بسیار اساسی است. اگر ما آرامش داشته باشیم من فکر میکنم که نیازی به موضوعات دیگر نخواهد بود و ما میتونیم سرپای خود استاد باشیم، ولی این نیازمند یک نقش‌آفرینی بسیار اساسی و مهم بود از جانب سازمان ملل که ما میتونستیم وضعیت بهتری در راستای صلح در افغانستان داشته باشیم. همواره در طول سالهای گذشته در طول 40 سال گذشته در قلب گروه های مختلف درگیر بودن با هم، جا داشت که سازمان ملل متحد با ابزارهایی که داشت با این گروه ها زمینه میانجیگری زمینه صلح و آرامش به افغانستان می آورد که اصلا می تونیم بگیم موفق نبوده، بخاطر از اینکه امروز ما حداقل از 20 سال گذشته که طالبان به اصطلاح بودن و باز شکست خوردن و او هم با حضور نیروهای بین‌المللی بعد از این همه مدت ما پس دوباره شاهد حضور از اونها هستیم. فکر میکنم در پروسه صلحی که در افغانستان بین در منطقه بین افغان بین دولت و طالبان و جامعه جهانی صورت بگیر کمتر تانست موفقیت داشته باشه و او گفتگوها به هیچ جای نانجامید و متاسفانه که کشور به دست گروه تندا و متخاصمی افتاد که امروز بسیار به دشواری دیگه ما فکر میکنیم بتونیم به دستاوردهایی که نیستی به دست آوردیم افغانستان رو برگردانیم.
با گفته برخی از آگاهان در آستانه یک دهه تعیین کننده و دهه که به معنای واقعی کلمه آینده ملت‌ها را ترسیم کند قرار گرفتیم. برای جهان چی راه‌های را این سازمان جهانی باید پیش بگیره؟ کشورها چطور میتونن پیشنهادات حقوق بشر سازمان ملل پیگیری کنند و بالاخره صلاحیت ملل متحد در ایجاد صلح و عدالت اجتماعی در کشورهای جهان تا چه حد موثر بوده میتونه؟
موضوع اساسی که باید سازمان ملل بپردازه مسئله صلح و اعمار سال در سطح در سطوح مختلف از او هست که این نقشه میتونه با جایگاهی که در سطح بین المللی داره و احترامی که نسبت به این کش تمام کشورهای دنیا دارن این نقش خود به خوبی بازی بکنه، که البته ایجاد میکنه که کمتر تر تاثیر کشورهای قدرتمند قرار داشته باشه و به قضایا به نوعی بی‌طرفانه بپردازه. ولی ما با هم میبینیم که متأثر یا اعضا یا که کلیت سازمان ملل متأثر از دونرهای خود و متأثر از کشورهای کمک کننده خود است و گاهن در بعضی موارد سکوت از او باعث نگرانی است، شک و شبهه ای در امو بی‌طرفی از او ایجاد میکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
48 کشور جهان و اتحادیه اروپایی میکانیزم التزامی را در تحت نام کنوانسیون آر هاوس جهت حفاظت از مدافعان محیط زیست که در کارشان با خطر مواجه شدند تصویب کرد. لیزا شلاین گزارش از ژنو فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
کنوانسیون آرهوس در سال 1998 در شهر آرهوس دنمارک در تحت قیمومیت کمیسیون اقتصادی برای اروپای ملل متحد به میان آمد. این یگانه پیمان التزامی است که نگرانی های محیط زیست و حقوق بشری را با هم پیوند می زند. اما مقامات ملل متحد می گویند بسیاری از حقوقی که تحت این پیمان تضمین شدند از آن تخطی صورت می گیرد. در سالهای اخیر به گفته اولگا الگایورو رئیس اجرایی کمیسیون اقتصادی برای اروپای ملل متحد UNECE گزارشاتی موجود است که بیشتر این حقوق در نظر گرفته نشده است.
We have seen an increasing trend of environmental defenders living under the threat of retaliation.
ما به طور فزاینده گرایش را شاهد هستیم که مدافعان محیط زیست در زیر تهدید انتقام جویی و حراس از جانشان خاصتا وقت قرار می گیرند که آنها در قضایای مربوط به پروژه های بزرگ، طرح‌های فضایی و زیربنایی ایستادگی می کنند. هیچ کس نباید به سبب دفاع از محیطی که در آن زندگی دارد در حراس به سر برد.
کمیسیون اقتصادی اروپای ملل متحد می گوید مدافعان محیط زیست تهدید شده، تخویب شده یا در حراس افگنده شدند. حتی به سبب اعتراض در برابر اعمار یک بند خطرناک، عملکردهای زراعتی مضر و پروژه هایی که برای محیط زیست مخرب بودند کشته شدند. در تحت موافقت جدید یک پست مفتش خاص در مورد مدافعان محیط زیست ایجاد شده است. این شخص می تواند پاسخ سریع را در برابر تخطی هایی که در تحت کنوانسیون آرهوس تذکر یافته نشاندهی کنند. ماری لالور مفتش خاص در مورد مدافعان حقوق بشر میگوید تخلیق این مکانیزم پاسخ سریع میتواند مفاد عظیمی برای مدافعان محیط زیست داشته باشد.
I outlined in my report to the Human Rights Council earlier this year. 50%
طوری که در یک گزارشم به شورای حقوق بشر در این سال تذکر دادم، 50% مدافعان حقوق بشری که بر اساس گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در سال 2019 به قتل رسیدند، همه آنها با جوامع روی موضوعات زمین، محیط زیست، فعالیت‌های کاروباری، فقر، حیات مردمان بومی، افریقایی تبارها و سایر اقلیت‌ها کار می‌کردند.
گزارش گلوبال ویتنس در سال گذشته دریافت است که بیشتر از 300 تن از مدافعان حقوق بشری که کشته شدند، 70% آنها مدافعان حقوق محیط زیست بودند. این موافقتنامه جدید ابزارهای مختلف موجود برای مفتش خاص را جهت رفع شکایتها و حفاظت سریع و مؤثر از مدافعان از محیط زیست بیرون نویس می کند. این اقدامات شامل تحفظ آنی، استفاده از مراودات دیپلماتیک، انتشار بیانیه‌های عمومی و عرضه قضایا به ادارات حقوق بشر جهت عملکرد می باشد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.